دریا میرسن، خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه. تو شبیه کودکی های منی، من شبیه آرزوهای تو هم، زندگی یعنی من و تو با همیم، توی این دلدله های دم بدم، خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه. زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
خدا قوت به همکاران عزیزم در برنامه زندگی زیباست، آقای حسینیان و خانم شیرعلی و دوستانشون. و اما یه وقتی بچه تر که بودیم، پدر بزرگم میگفت هر وقت یه داروی میخورید، یه قرصی، شربتی دکتر بهتون داده مصرف کنید برای رفع بیماری و اینها، بسم الله بگید و قرص رو بخورید و اینجوری از خدا بخواید که این دارو رو صاحب اثر کنه. بزرگتر که شدیم یه جایی یه آقایی این جمله رو خوند و فهمیدم که اعتقادات پدر بزرگم ریشه در نورانیت قرآن کریم داشته و اون هم این بود و یه روزی یه روحانی برام خوند: بنا نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. بسم الله بگیم و خدا رو واسطه کنیم و قرآن رو که همین داروهای خاکی و زمینی نور بگیره و شفا بخش باشه.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
به نام خدا. سلام، امروزم کنارتون هستم با یه خاطره دیگه، البته نه از این خاطره الکیاها، حرف توشه و حرفای به درد بخور. میگم شما هم شنیده بودید که توی هر فصلی باید غذاها و میوه‌های مناسب اون فصل رو مصرف کرد؟ آره، منم شنیدم. ولی خب دیروز که رفته بودم آرایشگاه پسرعموم امیرعلی، هر چی این مطلب رو بهش میگفتم قبول نمی‌کرد که نمی‌کرد. امیرعلی داشت سری بنده خدایی رو اصلاح می‌کرد و گفتگومون تقریبا بالا گرفته بود. گفتم داداش، حرف من نیست که، کارشناسا میگن توی فصل پاییز باید مراقب خورد و خوراکمون باشیم، مثلا میوه های شیرین و رسیده بخوریم. امیرعلی همونطور که داشت قیچی میزد و اصلاح میکرد گفت آقا اصلا من میخوام میوه های ترش و نرسیده بخورم، دلم میخواد، کی میخواد جلو ما بگیره؟ گفتم خب امیر جان، تو آزادی هرچی دوست داری بخوری قربونت برم، ولی فردا اگه سردی بدنت زد بالا، گرفتار 10 تا مشکل دیگه شدی، نیای پیش منو بگی تو رو خدا یه کاری برام بکنه. خندید و گفت باشه بابا، حواسم هست، ولی خب حالا میوه رو درست کنم. برنج رو چی میگی؟ شنیدم این برنج های سفیدی که میخوریم و مصرف میکنیم همشون تبشون سرده، اینو کجای دلم بذارم؟ اینو چی میگی؟ دیگه توی فصل پاییز نمیتونم برنجم نخورم که. گفتم امیر جان تون نرو، بذار جوابتو بدم. همین چند روز پیش توی رادیو شنیدم که یه کارشناس طب سنتی به اسم خانم دکتر پور حسینی درباره خوردن میوه ها و برنج و اینجور چیزا توی فصل پاییز میگفتن.
هر میوه‌ای که کاملاً رسیده در فصل و مخصوص فصل پاییز باشه میتونه در فصل پاییز استفاده بشه، چون رطوبت خیلی خوبی به ما میرسونه و اگر نارس، ترش، گس نباشه سردی کمی با خودش میاره و ما از رطوبتش میتونیم استفاده عالی ببریم. در مورد گوشت ها صحبت کردیم به اندازه کافی و حبوبات رو هم، اونهایی رو که لازم بود، نخود، ماش و گندم رو گفتیم، خصوصا نخود و گندم در درجه اول و بعد ماش بیشترین استفاده رو باید توی این فصل داشته باشن. سوال زیادی میشه در مورد نحوه مصرف برنج که خب قوت قالب مردم شده که آیا برنج مزاج چگونه ای داره؟ در طب سنتی یک اختلاف نظر در مورد برنج هست، اما برنج سبوس گرفته کاملی که الان ما استفاده میکنیم بیشتر مزاجش به سمت سردی میره. اگر برنج قهوه‌ای باشه، یعنی مقدار سبوس اول اون گرفته نشده باشه، بله این روش مونده باشه، میل به گرمی رو پیدا میکنه، پس یا برنج قهوه‌ای استفاده بکنن و یا اینکه مقداری سبوس برنج رو بهش اضافه بکنن، که البته خاصیتاً به اندازه برنجی که سبوسش گرفته نشده نمیرسه، و یا اینکه چیزهایی مثل سبزیجات گرم رو مثلا شوید پلو درست کنن یا سبزی پلو و سبزیهای گرم درست کنن که این یه مقداری مزاج رو به اعتدال برسونه، و یا اینکه با حبوباتی که گفتیم عالی هست، مثلا نخود پلو درست کنن، ماش پلو درست کنن و لوبیا هم گرم‌تر هست. البته دوست داریم که در رتبه بعد از نخود قرارش بدیم، چون واقعا ارزش غذایی نخود بالاتر هستش، به صورت مخلوط با برنج تبخ بشه میتونه یه اعتدالی به مزاج برنج هم بده. باز هم استفاده از گندم رو نسبت به برنج در فصل پاییز بیشتر توصیه میکنیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
ببینید، ما یه بحثی داریم در طب سنتی که دوا رو از غذا جدا میکنه. ادویه یعنی دواها، فلفل، زنجبیل، آبیشنق، اینا دوا هستن. ما تا اونجا که ممکنه با غذا مشکلمون رو حل میکنیم، یعنی دوست داریم نخود رو که غذاست با برنج که غذاست مخلوط کنیم، نه اینکه بیایم از دوا استفاده کنیم، چون هرچه هست دوا با بدن انسان یک نوع ناخوانایی داره، یه عارضه‌ای به هر حال از خودش به جا میگذاره. اگر مجبور بشیم لاجرم چیزی از غذاها در اختیار ما نباشه، یا بر حسب خطا غذای خورده شده و میخوایم بعد از اینکه خورده شد مزاجش رو اصلاح کنیم، گاهی به سمت ادویه و دواها هم میریم و با کمترین درجه اونها شروع میکنیم. یک باره مثلا تو شهر قم ما از فلفل و زنجبیل شروع نمیکنیم، چون اینا درجه 3 و 4 رو با خودشون دارن از گرمی و خشکی و ضرر به بدن انسان میرسونن. سیر و پیاز هم خشکی با خودشون دارن و گرمیشون خیلی شدیده، به خاطر همین تو فصل پاییز خیلی خوردن مکررش رو توصیه نمی‌کنیم. چیزی که مونده بود از صحبت‌ها، یکی در کنار روغن حیوانی ما روغن زیتون رو هم توصیه می‌کنیم و خود زیتون رو. زیتون مزاج گرم و تر داره، خصوصا اگر خیلی شور نشده باشه، اگر خیلی شور بشه به سمت گرمی خشک پیش میره. و روغن زیتون هم همینطور مزاج گرم و تر داره. کسانی که نمیتونن از روغن‌های حیوانی استفاده کنن، سن بالایی دارن، تسلب شرائین دارن، که البته روی بحث تسلب شرائین و روغن حیوانی هنوز تحقیقات خیلی گسترده‌ای در حال انجامه و نمیشه قطعا در موردش نظر داد، به حسب احتیاط میگیم بیشتر روغن زیتون رو استفاده بکنن که مطابقت با در واقع خوراکی‌های مزاج هم مزاج فصل پاییز هم داره.
شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
خلاصه صحبت‌های من به نقل از خانم دکتر پورحسینی کارشناس طب سنتی تموم که شد، امیرعلی هم تقریباً کار اصلاح سر و صورت اون بنده خدا رو تموم کرده بود. بعدش یه نگاهی بهم کرد و گفت نه خوشم اومد، نان پدر و شیر مادر حلال دلاور.
این خونه زندگی تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، هوس و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم.
این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ماست.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، قاب پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست، در خونمون میاد در میزنه.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
این خونه زندگی سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، توسل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره.
برنامه‌ای که تقدیم شما شد از رادیو معرف، عنوانش هست شفا، و سپاسگزارم بابت این که همراهی کردید و شنیدید. ساعت 10:41 است به وقت ایران اسلامی، ایران جان.
دهم شهریور ماه 1347، شهر فردوس، استان خراسان جنوبی، ساعت 10:47 دقیقه.
دیوارا همچنین مرد دنیانه، تمام فردوس همه ساختمان ها کوچ.
زلزله به بزرگی 6.4 به مقیاس ریشتر. مردی آمد از دل مردم که مرهمی شد بر غم زلزله زدگان.
اولین تجربه بنده برای کار امداد سال 47 بود. زلزله فردوس رفتیم و از اطراف همطور مردم بیدریق جنس و پول و امکانات و همه چی میان میریزن اونجا.
پدر من میگفتم آقای خامنه ای برای امداد رسانی به فردوس 2 چادر داده بودن.
و این شد آغاز یک حرکت جهادی، آن هم به رهبری سید علی خامنه ای. فردوس خاستگاه اردوهای جهادی، ایران جان، خراسان جنوبی ایران.
بله، رویداد ملی ایران جان که یک رویداد ملی رسانه‌ای است، از شنبه 17 آبان ماه میپردازه به خراسان جنوبی و تا جمعه این رویداد ادامه داره. نکته‌ای که در مورد این رویداد مهمه اینه که یقینا مدیران محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بررسی میکنند و بازخورد میگیرند از این رویداد و اون فعالیت‌های رسانه‌ای که اتفاق میفته برای برنامه‌ریزی برای بخش‌های دیگه و گام‌های دوباره این رویداد ملی رسانه‌ای. اما ماها هم که در سطح جامعه هستیم، جدای از بعد مثلا رسانه‌ایمون، به عنوان یک شهروند برای ما هم جالب و جذابه. مثلا یهویی نشستیم توی خونه با اهل خونه تلویزیون تماشا میکنیم یا رادیو روشن گوش میدیم، یه دفعه یه نکته‌ای در مورد یه نقطه‌ای، یه روستایی یا یه شهری از شهرستان‌های استان خراسان جنوبی مثلا فعلا مطرح میشه، میگیم اه چه جالب، از اونجا مثلا همچین چیزی وجود داره یا همچین جاذبه‌ای یا این توانمندی و خلاقیت، یا مثلا فلان چهره ماندگار جغرافیا، یا مثلا تو عرصه‌های علمی دیگر پروفسور فلانی چهره شاخص علمی بیرجنده، میگیم عجب تا حالا نمیدونستیم. نکاتی رو در مورد اون خطه پاک یاد میگیریم و این یکی از بخش‌های رسالت مربوط به ایران جان، رویداد ملی رسانه‌ای است. همراه ما باشید. برنامه یک قطره از دریا رو خواهید شنید. بعد از اون کلام امام تقدیم میشه. ساعت 11 هم خبر معارفی.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما علاقمندان قرآن کریم، دوستداران یک قطره از دریا. امیدوارم امروزم آماده باشید کنار اقیانوس با عظمت قرآن کریم بنشینیم و جرعه ای از این دریای بیکران بنوشیم و لذت ببریم. یکی از مشکلات امروز جامعه جهانی و جامعه خود ما عبارت است از مشکلات اقتصادی. این مشکلات گاهی راه حل‌های آسونی هم داره که بهش کم توجهی میشه. درسته که وظیفه اصلی حل مشکلات اقتصادی به عهده مسئولین کشوره، ولی مردم هم نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری دارن تو حل مشکلات. ابتدا یه نمایش در همین زمینه با همدیگه بشنویم و برگردیم.
شما هم گیر میدی یا؟ به چه چیزایی هم گیر میدی؟ بی خیال، دیگه اون دوتا چایی رو تو مغازه سر نکشیم چیکار کنیم؟
مگه من گفتم چایی نخور؟ من یه چیزی دیگه دارم میگم، نمیدونم چرا حرفمو نمیگیری.
حاج مصطفی، یه مدت دوره را افتادی تو بازار مغازه به مغازه که آی بازاریا، نکنه چای خارجی بخوری؟ بپایین چه چایی که دم میکنین تو مغازه، چه چایی که از قهوه خونه بغل مغازه میگیرین ایرانی باشه. خب کچی؟ همه بچه‌ها درگیر چک و سفته و هزار جور گرفتاری هم، بعد شما میگی حرف منو نمیگیری؟ کی حوصله داره بابا؟
همین دیگه، همین. نمیخوان قبول کنه که اون چک و سفته و هزار جور گرفتاری که میدی نتیجه همین اخلاقای ماست.
یعنی اگه چای ایرانی بخوریم گرفتاری ها حل میشه؟ ولمون کن حاج مصطفی، دلت خوشه؟
دلم خوش نیست، دلم میسوزه، دلم میسوزه برای اینکه باغدار چای ما داره بهترین چای دنیا رو بدون اضافه کردن رنگ و اسانس تولید میکنه، بعد من و تو با نخریدن چاییش باعث میشیم پول تو جیبش نباشه که بیاد خرید. من و تو با نخریدن چاییش باعث میشیم 4 واسطه گردن کلو پول مملکت رو دسته کنن، بردارن ببرن اونور که چایی وارد کنن. اونم چی؟ چایی که نه، مخلوط رنگ و اسانس. دلم میسوزه.
والله حاجی اینجوری به قضیه نگاه نکرده بودم.
بله بله، اگه اینجوری به قضیه نگاه کنی، اگه هممون، همه ما ایرانی ها به قضایا اینجوری نگاه کنن، دیگه لازم نیست که بشینی تو مغازه و منتظر بمونی که آیا مشتری میاد یا نه. وقتی همه اینطوری نگاه کنیم، جنس تو که ایرانی راحت روش میده.
حاجی یه چند دقیقه بشین تو حجرم تا برگردم.
کجا؟
میخوام برم چایی بخرم.
بابا خب شاگردتو بفرست، چرا خوده؟
نه خودم میرم، باید مطمئن بشم ایرانیه.
نمایش رو با هم دیگه شنیدیم. عزیزان، یکی از نشانه های مؤمن حقیقی که در مواضع متعدد قرآن کریم بیان شده عبارت است از جهاد. مؤمن با جهاد شناخته میشه. خیلی از مردم شاید تصور دقیقی از معنای واژه جهاد ندارن و فکر میکنن که جهاد یعنی حضور در جبهه جنگ و کشته شدن در راه خدا. همین باعث میشه که بعضی از خانوما سوال میکنن که پس جهاد ما چیه؟ بعضی از بچه‌های کوچیک، کودکان، نوجوانان سوال میکنن، میگن ما میتونیم مجاهد باشیم؟ جواب اینه که بله، کشته شدن در راه خدا یکی از مصادیق جهاد، شاید برترینش باشه، جهاد با جان. ولی معنای جهاد در قرآن و در فرهنگ دینی اینه: حرکت در خلاف جهت خواسته شیاطین و دشمنان دین، اینو میگن جهاد. لذا مصادیق متعددی داره. مثلا جهاد علمی و ورزشی، این مخصوص دانش آموزا، کودکان، جوانان ماست. خوب درس بخونن، خوب ورزش کنن و تو عرصه‌های ملی و بین المللی بدرخشن، کما اینکه این روزا اخبار زیادی هم میشنویم از موفقیت‌های علمی و ورزشی کشور که واقعا جای خوشحالی داره. دیگه چه جهادی؟ جهاد همسرداری، حفظ گرمای کانون خانواده که این رو بالاخص زنان میتونن به نحو احسن انجام بدن. امیرالمؤمنین در حکمت 136 نهج البلاغه فرمودن جهاد المرعت حسن التبعل، جهاد یک خانوم خوب شوهرداری کردن و خوب اداره کردن زندگیه. دیگه چه جهادی داریم؟ جهاد فرزندآوری، جهاد حفظ فرزند و عدم سقط جنین، یا بهتره بگیم عدم قتل جنین. این بالاخص باز کار خانوم هاست. دیگه چه جهادی داریم؟ جهاد مالی، جهاد خرید کالای ایرانی و تقویت اقتصاد ملی. دیگه چه جهادی داریم؟ جهاد ترک سرمایه گذاری روی پول ملی دشمن. چرا یه ایرانی بایستی سرمایه گذاری خودش رو و سبد سرمایه گذاری خودش رو دلار، یورو، اینا تعریف بکنه، پول اتحادیه اروپا رو تقویت بکنه، پول آمریکا رو تقویت کنه، خدایی نکرده. پس امروز یکی از جهادها همینه. اگر میخوایم سرمایه گذاری بکنیم، خب روی صنعت سرمایه گذاری کنیم، از همه بهتر روی تولید سرمایه گذاری بکنیم، اما نیاییم دلار آمریکا رو تقویت بکنیم که دشمن ماست. او همینو میخواد، خواسته او همینه. خواسته او اینه که پول ملی ما تضعیف بشه، پول ملی خودش تقویت بشه. اگه ما خلاف این خواسته دشمن حرکت کردیم، جهاد کردیم، میشیم یک جهادگر اقتصادی، جهادگر با مال. قرآن کریم در همین رابطه در آیه 88 سوره مبارک توبه درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و همراهان ایشان، اونایی که پیغمبری ان، اونایی که محمدی ان، این گونه می‌فرماید. آیه رو با گوش جان بشنویم.
لکن الرسول وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.
ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال و جانهایشان جهاد کردند و همه نیکیها برای آنهاست و آنها همان رستگارانند.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، آیه رو با هم دیگه شنیدیم. بنابراین درسته که یکی از اقسام جهاد که در این آیه شمرده شده جهاد با انفس یعنی جان هاست، ولی یه قسم دیگه هم جهاد با امواله. پس هممون برای تقویت اقتصاد ملی جهاد کنیم. یادمون نره جهاد سختی های خودش هم داره. وقتی کالای ایرانی میخریم شاید زخم زبونم بشنویم از بعضیا، شاید بعضی از افراد نادان ما رو تحقیرم بکنن، درست مثل اونایی که میرن جهاد با جان میکنن و گاهی زخم زبون سخت‌ترین امتحان اونهاست. بنابراین کالای ایرانی بخریم، از ملامت کسی نترسیم، کارگر و کارخانه ایرانی رو تقویت بکنیم تا به تعبیر این آیه شریفه خیرات و برکات و فلاح برای هممون باشه. در پناه قرآن باشید.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه قرآن، آیه آیه قرآن، کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
همه اقشار را از هم جدا کردم، قشر روحانیین را از دانشگاهی ها جدا کردم. به روحانیون می گفتم که دانشگاهی های مردم بیدینی هستند، یه دست فکلی بیدین مزر. به اونا میگفتن آخونده درباری، یعنی دست مردم درباری هستن که همیشه کار میکنن برای دیگران و شماست. اینا رو از هم جدا میکردن و الحمدلله اخیراً این انفصال ها کم شد و امید است که تمام بشه اگر بگذارن. در این نهضت که ما ملت ما پیروز شد، برای این بود که این اختلافات یه قدری منسی شد، همه توجه به یه مطلب پیدا کردن که باید یه جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی باشد و قشر روشنفکر و قشر متقدم و متجدد و بازاری و سایر اقشار همه با هم دست برادری دادند و این کار رو انجام دادند. همه هم با هم توجه به اسلام بود، لیکن الان ما احتیاجمون به این وحدت کلمه بیشتر از اون وقت است. اون وقت یه مسائل نارضایتی های از دستگاه بود که مردم را مجتمع کرد، حتی اونهایی هم که خیلی علاقه به اسلام نداشتن لیکن نارضایتی را داشتن از دستگاه، اونها هم با اونهایی که علاقه داشتن با هم دست به هم دادن و چون همه اقشار ناراضی بودند، این نارضایتی اسباب این شد که یک وقتی صدایی بلند شد همه جمع شد و الان احتیاج به این وحدت کلمه بیشتر است. برای اینکه اون نارضایتی هایی که از دستگاه بود، خب دستگاهی الان نیست تا دیگه چی باشه، او فروکش کرد. حالا به واسطه تبلیغات سوی که باز شروع شده است، همون دستگاه هایی که سابقا شروع می شد، حالا نارضایتی ها را آوردند روی دولت فعلی. اون نارضایتی هایی که پیشتر داشتند و اون همه مردم زجر کشیدند، دیگه حساب اینا نمی کنند که اون زجرها تمام شد، اون حبس هایی که ابرار را می گرفتند و حبس می کردند تمام شد، اون گرفتاری ها الان نیست. حالا آمدند اطراف دوره می گردند، می خوان نارضایتی ایجاد کنند از این نهضت. خب این نهضت چه کرد؟ یه حرف شد این چی شد؟ خب این دولت چی کرد برای شما؟ چی می کند برای شما؟ اینم دولت اسلامی، اینم جمهوری اسلامی، بازم شما همون وضع سابقه دارید. نه اینکه اینا ندانن مسئله را، می دانن مسئله را، غرض دارن، می خوان نشد من، می دانن که تا حالا چه شده، این چیزی شده است که دنیا سابقه نداشته است، قدرتی را شکست دادن که امکانش پیش مردم، پیش دولت‌های خارج، پیش متفکرین خارج براشون تصورش نمیشد که هم چیزی بشد، همه غیر ممکن میدونستن. میدانن که اون دستگاه ظلم که همه جا در اعماق مملکت ما همه دستشون دراز بود و همه ظلم میکردند، میدانن اینا که اون ظلم ها تمام شده، الان کسی نیست که به مردم ظلم بکنه، و اون که هست این است که ظالم ها رو میگیرن، اونهایی که ظلم کردن میگیرن، محاکمه میکنن.
مثل باران پر از کرامت بود